سوم شافعی. آره ولی معاویه هم قبول داره. بله اینجوری که میگن این دوتا در مقابل هم قرار گرفتن، هر دو اجتهاد کردن که کار ما درسته، پس نفر یه ثواب میبرن. بعد مثلا علی درست گفت، معاویه اشتباه گفت. علی چون درست گفت ثواب دوم رو میبره، معاویه چون غلط گفت ثواب دومو نمیبره، یه ثواب میبره. هیچی مثلا اشتباه کرد، فکر کرد، اجتهاد کرد که میشه چهارشنبه هم چیز کرد، یه ثواب برد، ولی غلط بود نمیشد، یه ثواب نبود. بله بله اجتهاد یه ثواب داره، درست بودن ثواب داره، نشد اون آره اجتهاد که نه. ما الان نگاه میکنیم معاویه چیکار کرده، هر کاری معاویه کرده فارغ از اینکه مبناش چی بوده حجت دیگه. بفرمایید. میگن تلاش و جهد و اینا ثواب داره دیگه، همین اجتهاد کرد. من رفتم تلاش کردم یه من چرا دیگه میگن آقا اون تفقه در دین کرده، قرآن گفته تفقه در دین میکنه، تفقه کرده. خب تفقه ثواب داره دیگه، خیلی نیاز به تحلیل عقلی نی. تفقه در دین با چه مبنایی؟ نگاه کرده به سیره پیغمبر، از سیره پیغمبر اینو برداشت کرده، نه اینکه رفته تعقل کرده با این مبانی اصول و قواعد فقه و اینا. نه معاویه صحابه کی؟ بله دیگه کاتب بوده دیگه، خال المؤمنین بهش میگن، خیلی برو بیادره. چون سواد داشت پیغمبر مثلا برخی نامه ها رو میگفتن بیا بنویس، مثلا بیا نامه بنویس برای کس مسلمان. بعد یه بار گفتن معاویه رو بگین بیاد، رفتن صداش کردن گفت الان میخوام غذا بخورم نمیام. کار مهمی هم داشتن حضرت، حضرت نفرینش کردن گفتن اللهم لا تشبه، خدای این سیر نشه. معاویه تا آخر اون هر چی میخورد سیر نمیشد، یعنی میخورد خسته میشد ولی سیر نمیشد. خیلی وحشتناک، یعنی فرض کنید هر چی میخوری سیر نشی، سیر نمیشه. یعنی بله نه اینکه حالا یه بار نیومد یه دقیقه کار داشت، حالا که نیومد این افرین بکنم، نه معاویه هی چیز بود دیگه، زیگزاگ میرم. همون موقعی که پدرش میخواست ایمان بیاره شعر گفت در مذمت، جز افرادی بود که کلی علیه پیغمبر حجب داشت. این هم که سواد داشت پیغمبر او رو میخواستن، جالبه بدونید ابو سفیان هم جز ولات پیغمبر بود، یعنی از ابو سفیان گذاشتن مسئول یه جایی. حالا بخیم میگن آقا چی بود پیغمبر میخواست؟ من نه مورخم، از یه چیزی به ذهنم میرسه بی خود دارم میگم، من احساس میکنم پیغمبر میگفت اگه بشه ابو سفیانم ایمان بیاره بشه، اینم اگه میشه بیاد بیاد. بعد حالا شما این رو بذارید در مقابل ابو سفیان، آره پیغمبر اصلا آدم خورد میکنه. چی داری به پیغمبر بعدی رو میگی؟ چی میگی قرولان میکنی؟ پیغمبر اصلا ما داری بعدی بیرم میگه پیغمبر اصلا آدم خورد میکنه. آره واقعا سیر نبی اصلا آدم خورد میکنی. مهربونی هم حد داره دیگه. سه بفهم کی داره سوال میکنه الان؟ بله هر کدوم انتخاب بکنی شما، همین برداشته یه ثواب داره، اگه بعدن معلوم شه درست بوده ثواب دوم داره، غلط باشه همون یه ثواب داره. بلیزا خیلی طبیعیه که گیر میکنن. ما یه دوره‌ای رفته بودیم یکی از شهرهایی که مثلا اهل سنت زیادن اینا، یکیشون اومد سوال کرد که از من نه از که دوستان سوال کرده که من فلان اتفاق بانکی و اینا چجور میشه. بعد دوستان گفت خب شما از اون عالم دین خودتون باید بپرسید، بهشون میگن مولوی. بعد رفته بود پرسیده بود اومده بود مولوی هم گفته من بلد نیستم نمیدونم چیکار بکنی. بعد دوستان بهش جواب داد آره اینه مثلا اینجاش رویه اینجا غیر رویه، بهش گفتم چی جواب دادی؟ گفت همه احکام خودمون رو گفتم بهش. خب برای خدا که کنه ما به حقانیت خود مقایلیم، همینی که هست. بودم خیلی خوب دعوان دیدی چرا همین احکام مثلا فقه شیعه رو گفت بود، خب برای نیاسوس روی و اینا بند خودم پذیرش بود، خب من همین رو میرم انجام میدم. خیلی جای بحث و گفتگو است، ولی خب بحث نمی کنن. سوم شافعی. شافعی شاگرد هر دوه، هم شاگرد مالک هم شاگرد ابو حنیفه. بفهمید نه نه ببینید عقل ملار قرار نمیدن، نه که عقل رو تعطیل میکنن میگن ما عقل نداریم، معناش اینه که ما گفتیم عقل میره حتی اگر چیزی پیدا نکرد ممکنه خودش به نتیجه برسه و اون چی باشه؟ درست باشه. دو، از چیزای پیچیده و خیلی مغلق عقل میتونه برداشت کنه. اینا میگن عقل در این حد که نگاه بکنه ببینید چی از همونو برداره، یعنی یه ابزار دست چندم، نه یک منبعی که خاصیت ابزاری مستقل برای خودش داره. بفهمید. احترام امام صادق با تایید امام صادق دو تا چیزه. خب این شما الان ببینید ابو حنیفه اسمش چیه؟ اسم خودش ابو حنیفه، لقبش اسمش چیه؟ نعمان ابن بشیر. بشیر بود دیگه، نعمان ابن بشیر توی اسمش نعمان، حالا اسم باباش نمیدونم، نعمان ابن مثلا اولیشون. ایشون چرا موفق شد یه آیین را بندازه؟ چون سر کلاس پیامک نمیزد، اینه با گوشش بازی نمیکرد، صاحب یک اجتهادی شد در میان اهل سنت یا در میان شیعه یا در میان انسانها آدم شد. عرض کنم ابو حنیفه اسمش نعمانه، میگه لولا سنتان لحلک نعمان، اگر اون دو سال نبود نعمان هلاک میشد. کدوم دو سال؟ دو سالی که شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. استنتاجش رو نگاه کنید. خب تو اینجور بله نعمانه به ثابت بود، آره نعمانه به ثابتشونه، اون بشیرشون بود این ثابتشونه، بعد نعمانه به متغیر داریم مثلا 50 سال بعدش اتمنه. دو سال انقدر شاگردی امام صادق براش مهم بوده، میگه اگه اون دو سال نبود من هلاک میشدم. خب سن ممازا اون حالا هلاک میشدم، ولی خب نه که حالا اون علم قبول دارم و ازش عمل میکنم. تو فضای علمی اون موقع، حتی موقعی که عنوان وصلی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، قبلا پیش مالک ابن انس میاد، درست میگن همونجا برو، وقت من نگه، من گرفتارم و اینها. یا آدمی بوده اهل علم بوده، اما آنچه که در نهایت او به عنوان محصول علمی ارائه میکنه مورد تاییده. مثلا موقعی که اخباریون فعال بودن، همین آقا وحید بهبانی با اینا بحث میکرد، برخی از اینا از دنیا میرفتن میگفتن آقا وحید بر ما نماز بخونه، اونا اخباری بودن اینا اصولی. ولذا احترام امام صادق علیه السلام به مالک که ازش نمونه هایی در تاریخ اسلام اومده به این معنا که مشی و منش و روش و برونداد علمی و هماره تایید حضرت بود به این معنا نیستش، اگر نگیم که برخی از احتراما اثر طبیعیه بوده. باید حق رو بگیم، آدم های عالمی بودن، کسی شک نداره مالک اهل علم بود. در مورد مأمون، واقعا مأمون اعلم خلا، اصلا اعلم با فاصله فاحشی بود، اما خب لعنت الله علیه. یا اینشون اتفاقا خیلی نکته مهمیه که به آدم میرسه قوتاشو بگین. من بعضی وقتا نگاه میکردم مثلا آقا صحبت میکنن میگن بله ما تو مجلس تو کمیسیون فلان بودیم با همین آقای روحانی و اینا، شما بگین بعضی ازشون اینا خب بود تو کمیسیون با ما بود، مثلا معاون من بود کار میکردیم اینا. خیلی من خودم دوست دارم این ویژگی داشته باشم، ندارم انصاف. خب میخوایم یه آدمو نقد بکنیم، قوتایی دارد، قوتش بگیم مثلا ایشون تو اون جا بوده، نه دیگه چون با این مخالفیم الان مثلا دیگه. شافعی شاگرد هر دو راه میانه رو میگیره، میگه عقل و نمیدونم قیاس و اینا هست، حدیث و اینا هم هست، هر دو با هم، یعنی بالاخره یه جور خدا و خرما. ولی برونداد مباحث شافعی ها به شیعه از همه نزدیکتره. نمیدونم برخورد داشتید یا نه، شافعی ها در میان فرق چارگانه به ما چی هن؟ نزدیکترن. چون نه یه طرف عقلی و قیاسی هن، نه یه طرف روایی و اخباری، از هر دو دارن، به اعتدال نزدیکترن. لذا شافعی ها خیلی به ما نزدیکن. چه شافعی که تو ایران هستن، چه مثلا شافعی هایی که توی مثلا فلسطین هستن. چهارم بله اصل اختلاف از خلافت آغاز میشه. اشعری مثل چرا دیگه بحث اشعری و معتزلی بودن که تو مسئله جبر اختیار خواهم گفت. کلن اهل سنت دو گروه میشن، ضمن این که به یکی از مذاهب چهارگانه معتقدن، یا اشعریان یا معتزلی، که غالب اهل سنت هم چیان اشعریان. یعنی دو تا انتخاب دارن، انتخاب اشعری یا معتزلی بودن و انتخاب این مذاهب چهارگانه. احمد ابن حنبل افراط میکنه در حدیث، یعنی از این جهت نزدیک میشه به مالک ابن انس و در عقلم چیز میکنه مخالفه و خیلی تفریطیه. لذا احمد ابن حنبل نزدیک میشه به مالک ابن انس و حرفهای او چیزه شبیه مالک ابن انس، با این تفاوت که خیلی بر فقه اصرار داره، نه بر سیر و روا، بر آنچه که به عنوان میراث فقهی تولید شده بر این خیلی اصرار می‌ورزه. و به این خاطر که استفاده وهابیت از مطالب حنبلی‌ها بیش از مذاهب سگانه دیگه است. می‌دونید که غالبا مبانی عقیدتی منابع اعتقادی وهابی‌ها غالبا از کدوم مذهب گرفته میشه؟ از حنبلی ها و حرفای احمد ابن حنبل. ما با ملاک هایی که تو جلسات قبل گفتیم با اینها مواجه میشیم. از همون اول افراط بر عقل میزنیم، مثل چیزی که تو تغییر زدیم. تفریط رو میزنیم، مثل کاری که تو سازوکار تطبیق کردیم. سوم مسئله جبر و اختیار. اهل سنت از این جهت تقسیم میشن به اشاعره و معتزله. اشاعره جبریون قشری نگرن، هرچه آن خسرو کند چی؟ شیرین بود. الان خداوند میخواد امام حسین رو ببره جهنم، خب این اینه عدل. خداوند میخواد یزید رو ببره بهش، اینم اینه، خب این عدل و اینا ملاک شیر، ملاک دیگه خداوند چی بخواد. خب از کجا میگید خدا گفته که همه کار منم دیگه، ازلال و هدایت و اینا همه دست منه، اراده او اراده اول و آخره. بعد میگم خب تو قرآن گفته که ید الله فوق ایدیهم، این چی میشه؟ میگن اینم هستش، خداوند دستش بر همه دستا غلبه داره. میگیم خب میگیم دست خدا غلبه داره یعنی خدا دست داره؟ میگن خب وقتی میگه یعنی داره دیگه. میگیم یه ید الله گفته یعنی خدا، آره، قائل به تجسید و تجسیم خداوند میشن برخی از اینا. از این قشری نگری و ظاهربینی افراطی به جسمانیت خدا میرسن، اصلا هم یه احساس بدی ندارن که الان ما چی داریم میگیم. دوم معتزله. معتزله چی میگن؟ اینا تفویضیون مفرط در روشنفکریه، یعنی به شدت حسی و تجربی میشن، در نقطه مقابل اشاعره. هرچی اشاعره قشری نگرن، اینا چی هم؟ اینا عقلگرا و حسی نگر و ما آنچه که بفهمیم. لذا جالبه مثلا توی ادبیات معتزله جن رو رد میکنن. چرا؟ دیدنی نیست، چون نمیتونیم ببینیم رد میکنیم. خدا رو رد نمی کنن، میگن آثارش رو قبول داریم، ولی یعنی آثار رو میبینن از معلول به علت پی میبرن، اما برای جن قائل به این نیستن. بسیار خوب، میگن خدا گفته جن قبول داریم، این به این معنی نیست که شما میدید، این موجود محسوسی باید باشه که قطعا در یه دوره قابل درک بوده، نمیتونه غیر حسی باشه. گاهی اوقات شما یه احکام خارق العاده میشنوید، مثل این که مثلا این حرفایی که وهابیت میزنن و مفتیاشون، مثلا خانم تنها خونه باشه استفاده از کوله براش حرام است. خب چیشیه مبناش چیه؟ اصلا میتونی میگه ببخشید شما زری بوشیتون چیه؟ چی؟ اصلا بپرسید یه عقل داره؟ یعنی مغز داره؟ یارو کلاشو باز کردن عمل کنن دیدن که یه سیم فقط، یعنی یه گردیه یه سیم توشه، یه لحظه قطع کردن گوشه طرف افتاد، یعنی این سیمه کارش این بود که این دوتا گوش رو به هم بس کرد، یعنی که قطع کردن دوتا گوش پرد شد پایین، هیچی دیگه اون تو نبود. بعدا هم میگه ذریب وشیش شنده. میگه گوجه رو از وسط قاچ کنی خوردنش حرام میشه، چون وسط شکل صلیبه. اینا اونایی که میشه گفت انسان روش میشه بگه، بلا چیزای دیگر از میکردم که خب اونا شرم‌آوره واقعا. اصلا سوال نکنید این از کجا اومده، چون اون از جایی چیزی نمیارن، همینجا باز فراوری میشه. به بهترین کلمه اینه. شما بگید به اون جوان چی میگن؟ اما بازی چی میگه؟ چون من مبلغ وهابیتم. میرم تو سیستان میگم که این دولت جمهوری اسلامی گفتن برای عدالت اومدن، چرا وسط زاهدان آب شرب نیست؟ خب شما اونجا یه برو بگو که جهاد علمی آب شرب. همین نمایش اخیر در مورد گاز، مردم زاهدان الان صاحب گاز شدن. گاز به زاهدان رسید یه چیزه، گاز به خونه‌های مردم رفت یه چیزه. شما یه سیستم لوله‌کشی گاز شهری میخوای یحتمل دیگه، بلا گاز وسط میدون شهر باشه که مردم دورشتر میشن خودشونو گرم کنن، بعد روش کتری بذارن، همزمان به نوبت کتریاشونو بذارن. گاز باید بره تو خونه ها. و حرفایی که الان مردم اونجا دارن میزنن و برخی از دست اندرکارا، بس 3 سال و 4 سال و 5 ساله این کار رو. شما ریگی کیا رو جمع کرد دور خودش؟ غالب کسایی که دور ریگی بودن بچه های اعدامی های استان سیستان بودن، اونا که به خاطر مواد مخدر و چیز دیگه اعدام شدن. من نمیخوام این برا بزنم، خواهم بگم اون دست رو چی میذاره که موفق میشه؟ میخواد سر بباره، فیلم جشن نوه روی ما رو بخش میکنه، خون خون اینا رو میخوره، بعد سر میبره. همه اینا رو نگاه بکنیم و سر کلاس با هم بلند بلند حرف نزنیم، یا گوشیمونو بذاریم کنار که حواس کسی رو پرت نکنیم، 10 دقیقه اون کوفتی رو بذاریم کنار و این وابستگی رو اینقدر بهش تظاهر نکنیم، آدم باشیم، انسانیت رو نمایان بکنیم، چه بسا ایام نیکوکاری و ایناست دیگه، نیکوکار باشیم. الان داشتم بس میکردم، الان زمانشو درفتم. بله عزیزتون رو میپذیرم. حضورتون عرضم که این که چه اتفاق میفته، اون ما بگیم این حرف مبناش کو، مبنا رو بل کنین. من انقدر از شما بدم میاد که هر چی ضد شما باشه میپذیرم، دوباره مبناش نیستم. چی باعث میشه جمهوری اسلامی ضعیف شه؟ فلان چیز. قبول. آقا خب این مبنای عقلی نداره، مبنا رو بل کن. بابا من کشتن میخوام بکشمشون. پس برای تحلیل یه موضوع این گونه ای سراغ یه عامل و دو عامل نباشید. معمولا بحثش این شکلی ابعادشون خیلی متعددتر و متنوعتر از اونن که بشه با یه گذار اونها رو نقد و تحلیل و بررسی کرد و به یه جنبندی رسون. بفرمایید شما.
یکی شما به من گفتش که خدا فکر آفرید یا فکر شما خدا رو داره میآفرینه. من واقعا نتونستم جواب بدم. فکر شما آفرید
یعنی خدا فکر آفرید یعنی چی؟ خدا فکر رو نمیآفرینه. ابزار فکر که عقل به ما میده، ما با عقل فکر میکنیم. همین
میگفتش که اینطوری نیست که شما ها دارید با فکرتون خدا رو میآفرینید.
نه، به خاطر اینکه خیلی از آدم هایی که ما فکر، اگر منظور اون جولان عقل و یه طی مقدمات از مجهولات به معلوماته، برای آدم هایی که سوادی ندارن و پختگی ندارن تقریبا این اتفاق نباید خیلی بیفته دیگه، تفکر و تعمق. اونا چرا خدا رو قبول دارن؟ پس خدا مسئول تفکر نیست. از اون طرف هم فراوان آدم هایی داریم که ظاهرا خیلی فکورن ولی خدا رو قبول ندارن. بفرمایید. نه اتفاقا خیلی اشعری هن وهابی. نه نه اشعری ها میدن، قالب اهل سنت اشعری هن. خب حنبلی هم اشعری هن. اما اینکه اینا کجا میاره محل تعمله؟ همین عرض میکنم، نمیاد بگه که کجا آوردم، یا قرآن گرفتم. قرآن کجا هم چیزی گفته؟ بعد میبینید از یه مطلب الان برای زدن شیعه میدونید به کدوم آیه قرآن مستند استناد میدن؟ بله؟ شیعه کدوم آیه قرآن به کار رفته؟ نه چه کلمه شیعه میگه من کل شیعتن، نه من کل شیعتن ایهم اشد علی الرحمن اتیا. گویی میگن شیعیان نسبت به خدا اسیانگرتر و عنودتر و مخالفترن. میگیم آقا این شیعه به معنی چیه؟ گروه. نه شیعه یعنی گروه، به معنی گروه. میگن نه تصریح کرده که شیعه است. حالا شما باید حرف بزنین، مگه تو عرب نیستی؟ کلمه شیعه در زبان عربی نیشی؟ شما نه منظورم نه که شما عرب، دستم همجوری با مخاطب فرضی بس میگردن. بعد به این بر بگیم، بگیم آقا شما در زبان عربی شیعه رو به چه معنا میگیرید؟ میگه شیعه یعنی همین شیعیان دیگه. بعد میگه من کل شیعتن ایهم اشد و علرم. این برای تکفیر ماست. حالا شما میگیم مبنا تو بگو. بزرگوار میگن مبناشون چیه؟ ول کنید این حرفا رو. از این آیه این برداشت میکنه. هر چی میگه به خودشون میگه. جای دیگه کلمه شیعه هستش که مثلا و ان من شیعته لا ابراهیم، ولی اونا اینو گرفتن. حالا شما میگه آقا شیعه به من نمیگه. نه این آیه
من همین میگم، میگم
اونجا
مثلا به معنی
گروه، نه بعضی جا شیعه به معنی پیرو، مثل و ان من شیعته لا ابراهیم، اونجا به معنی اینکه حضرت ابراهیم شیعه حضرت نوح بود، یعنی پاجای پای اون میذاشت. میگیم خب این آیه چیه؟ میگن ما با این کار، ما با همون آیه کار داریم. بابا اصلا حرف میزنن کعیر میزنه تن آدم از بس بدون منطق حرف میزنن. آره دور از جون اهل سنت. قرآن رو نگاه کنید، خدای پیغمبر میگه اینقدر مشرکین محکم حرف میزنن، یه بودی احساس سستی با آدمی رسید که اشتباه میکنه، خیلی قرص هم اشتباه شد. آره اینه بایش بکنم نکنه این راز میگه، اینقدر محکم میگه شما تو حق خودت یه دقیقه سر کنی راست نمیگه، خیلی محکم میگه. میگه نه محکم، خیالم راحت بشه. میگه یعنی شک میکنیم به خودمون. مشکل هم همین کار میکنه، آنچنان میومدن جلو پیغمبر. حالا پیغمبر که قطعا اتفاق برشه، ولی خدا میگه پیغمبر مواظب باش این قرص و محکم اومدن اینا تو رو منفعل نکنه. دارن حرف کشکی میزنن همشون. بفهم خب به خاطر اینکه شما تشبیهات خارج از کشور ببینید اهل سنت گوشیشون چقدر زنگ میخوره، شیعیان چقدر زنگ میخوره. خب یکی از دوستان میگفتش که بوسنی ما 10 تومن جانفشانی کردیم تو جنگ بوسنی، شهید دادیم، 5000 تبلیغ. حجاز 5000 جانفشانی کرد، 10 تومن تبلیغ. بعد از اینکه تمام شد جنگ بالکان ریختن مبلغای وهابیت اونجا، همه رفتن اون سمتی. همین چچنیه که الان توی سوریه و عراق اینجور تو داعش فعالن، اولی که اینا شروع کردن عکس امام بالا سرشون بود، عکس از امام بالا سرشون بودن، اونا کار کردن رفتن اون سمتی. از ما چی میگن؟ شما وقتی حرف نزنید در مورد حرف میزنن، وقتی چی میگن؟ میگن واقعیت ما رو بگن، میگن اینا اهل قلوبن، یک روایاتی دارن که گفتن علی خداست فلان، مشرکن. تموم شد، همین دوتا کافیه که سیراب ما بخوره. بعد همه حقیقت خودشونو میگن نه، که دیگه جز ابتداییات تبلیغ تو علم. بفهمید الان شما دنبال چی میگردیم؟ قالب اهل سنت اشعری هم، اما من نرفتم نگاه کنم بیا حنفی نمیخوام، شما حنفی هم اشعری هم چه میدونم من. آره اهل سنت اول میشن حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی. خب از اینها حنفی ها و مالکی ها و حنبلی ها قریب به اتفاقشون اشعری هم، شافعی ها حالا من عدد ندارم، اشعری و معتزلی هم، برخی از اونها هم ممکنه معتزلی باشن، ولی قریب به اتفاق اهل سنت اشعری مسلک. اخباریون کیان؟ کسایی که میگن ما امکان مراجعه به 1 قرآن، 2 عقل، 3 اجماع رو نداریم. چرا امکان مراجعه به قرآن نداریم؟ کیان داره جواب میده بدون دست. ها خب شما جواب ندید، یه نفر دیگه هم بدون دست، شما اول بدون دست داشتیم میگودین، شما هم نگین دیگه. سوال اینه که چرا اخباریون میگن ما امکان مراجعه به قرآن و استفاده از قرآن رو نداریم؟ بگید شما. از فهم ما بالاتره و خارج. آفرین. چرا امکان مراجعه به عقل رو نداریم؟ اونا که اون دفعه محروم شدن بگیم. عقل خطاکاره، قابل استناد نیستش. چرا امکان مراجعه به اجماع نیست؟ بگید شما. بله میگن اجماع مندرآوردی اهل سنته. نمونش چی؟ سقیفه. معنی شما سقیفه رو قبول دارین؟ اگر که سقیفه رو قبول دارین یعنی اینم چیه؟ اینو باید قبول کنید دیگه. بله؟ چرا دیگه میگه اونو میگه؟ آره ما میگیم اجماع نیست ولی اونا اینا میگن که آقا همه جمع شدن دیگه دور هم، اگر این اجماع نیست پس چی اجماعه؟ اونها معتقدن این اجماع، ما که میگیم اجماع کاشته پس قوله معصوم باید باشه، فقها باید بگن مردم جمع شدن شما یه شعبده بازی بکنی به سمتی برن، که قطعا اینو ما اجماع نمیدونیم. اخباریون میگن ولی این اجماعه. دو، انحصار در حدیث، فقط حدیث، هر حدیث، اونم ظاهره حدیث، باب اجتهاد و تقلید و کلن ببندید. هر کسی خودش را بیفته بره به حدیث نگاه بکنه، کدوم حدیث؟ حدیث اول، دوم، سوم، چهارم، پنج. خب این چهارمی با پنج حدیث حله. همه احادیث، فقط هم احادیث، اونم ظاهر احادیث، اجتهاد تقلید تعطیل. بگید بفهمید. درست. اون که تعارض داره مثل همین جایی که عرض کردم، اولا که اهل سنت جز احادیث پیامبر برای بقیه حجیتی قائل نیستن، یعنی فقط میگن پیغمبر، اونم پیغمبر تو چی اسمت داره؟ فقط در مورد وحی، یعنی پیغمبر تو زندگی عادیش مثل ماهاس اشتباه میکنه. نه بله 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 کی؟ نه الان در مورد اخباری این بحث نمی کنیم، سوالشون چیز دیگه است. میگن اگه دو جا اشکال باشه چیکار میکنن؟ این اش نه عرضم به سوال ایشون میرسم، دارم یه مقدمه ای میگم. چرا فکر میکنید که من میباشم متوجه؟ حضورتون عرضم که میگه ما خب شما میرسید به دو تا روایت متفاوت چیکار میکنید؟ هر کار اونا میکنن اخباری هم همین کار میکنن. یعنی اینا اینجا با این که میگن عقل قابل استناد نیست شروع کنن به عقل خودشون چی؟ تحلیل کردن. دو تا روایت با هم چی داره؟ ظاهرا تعارض داره. اول نگاه میکنن ببینن تعارض ظاهریه یا واقعیه. اگه ظاهری باشه میگه این کارا رو با چی انجام میدید؟ بعد واقعیه چیکار میکنن؟ تعارض واقعیه نگاه میکنن مفهوم کدوم دو روایت با قرآن و بقیه روایت که مطمئنا میخونه در واقع دارن چیکار میکنن؟ دارن فقه الحدیث میکنن، یعنی فهم مدلول حدیث، اونم با عقل، ولی میگن عقل جز منابع نیست. و بسیار طبیعیه که وقتی اینا میرسن به دوتا روایت متعارض باید یه فکری بکنن. فکر همین پیچوندنی که عرض میکنم خدمتتون. اما اون قشری نگریشون خیلی بانمکه، واقعا این مثال کفن تهشه. مثال کفن که رو کفن مینویسن شهد اسماعیل ابن جعفر ام لا اله الا الله. الان کامبیز ابن پژمان از دنیا رفته، میگیم بنویسین شهد کامبیز ابن بزمان، چون پژمان که نمیشه بزمان، حتی الان که دیگه عربا په و جو همیشه دارن، مثلا ان لا اله الا الله، این کامبیز اسم باباش پشمان میگن امام صادق نوشته اسم آقا امام صادق پدرش اسماعیل بن خوش جعفر بوده، اون دلیل داره. میگن نه، اونلی همو که امام صادق نوشته. خب این نوع قشری نگری و ظاهر نگری از کجا در میاد؟ از این نوع نگاه به حدیث. ظاهر حدیث حجیت داره، داره که میگیم ظاهر احادیث بسته به زمان صدور و شأن صدور و مخاطب و حرف نزدن سر کلاس و ناظر به اینها چیز داره. چرا زود به خودتون گرید؟ من فوش انداختم وسط، دو سه تا گروه دیگه هم غیر از شما داشتن صحبت میکردن، برای خب دیگه خودتون هم داره رسوا کردید. بفرمید. اهل سنت و اهل سنت بودید؟ من با اهل سنت هم توی مشهد سر و کله زدم، هم دورای مختلف باشون تدریس داشتم. این باعث شده با اعتقاد این چیزی که دارم میگم رو بگم. بسیار مردمان سادگی هم. بسیار ساده. یعنی به همین سادگی که دارم عرض میکنم، این که مفتی های اهل سنت این فتاوایی که عرض کردن میدن و ندادن، خب این الان با چه مبنای قابل توجیه؟ اشعری بودن و معتزلی بودن منافاتی و بکار بستن عقل نداره ها. معتزلی ها که قائل به تفویضن اتفاقا خیلی عقلانی رفتار. ما اهل سنت رو به جهت عقلی یا غیر عقلی تقسیم نکردیم، تقسیم کردیم به جهت جبر و تفویض و یکی از اون چهار تا نگاه. یعنی همین الان معتزلی های شافعی بیشتر از سه تا فرقه دیگه عقل رو به کار میندازن همین الان. اما به کار بستن عقلشون چه شکلیه؟ به احکام جدید که میرسن مبنا ندارن که بس بکنن. دلیلش چیه؟ اما شما سوال من جواب بدید، شما که میگید با اهل سنت هم بودید، چرا اهل سنت چهار تا گروه هم؟ از خود اهل سنت بزنید چرا چهار تا گروه هم؟ اینا بعد از این که پیامبر از دست دادن میگن هر کی به آنچه که میفهمه عمل کنه دیگه. این میاد میبینن تعداد نظرات داره، خب هرکی میخواد خودش عمل بکنه دیگه، اگه جایی میبندن. شما یک عالم اهل سنت بیارید، عوام نه، عالم اهل سنت بیارید این جواب بده. ما حرم از سر زهر علیه السلام که میرفتیم مثلا اون ایام دبیرستان من سر گوشم میجنبید برای این چیزا. بذار تو حرم که میرفتیم همزمان برای اینکه به جایی پیدا بکنم بشینم میگم که کی بدون مهر داره نماز میخونه. میومدن اهل سنت نماز میخونن تو حرم زیاد میدن، تا پیدا میکردم میشستم کنارش میگفتم دلیل این که شما قرن هفتم باب اجتهاد رو میبندید، میگید همین چهارتایی که تا الان بودن بسه، ملاک این چیه؟ یعنی مثلا قرن سوم به چهارتا مجتهد میرسیدید همین کار میکردید؟ یا اگه تا قرن پونزده سه تا مجتهد نظرشون ملاک همه که به چهاره میرسیدید؟ بعضی وقتا میشستم کنارش بودم ببخشید مثلا من یه دانش آموزی هم چند تا سوال دارم، شما جواب میدید؟ میگه بله. میگم ببخشید میگید کارتون چیه که من ببینم سوالامو میتونم بپرسم یا نه؟ مثلا میگه کار من. یعنی حتی این شیطنت میکردم که یارو استاد باشه سرش به تنش بیا از یه حرفی برای گفتن داشته باشه. سوالا میرسیم مطلقاً نمیتونستم. سوال فقهی این خانومی که ما در اون شهرستانی که حالا رفته بودیم پرسید در مورد این بود که آقا فرق بین این سودی که ما به بانک میدیم با بانک به ما میده چرا؟ ما میگیم یکیش خیلی به حلیت نزدیکتره، اون یکیش خیلی به حرمت نزدیکه. همه هر کدوم از شما الان بگن راحت میتونید جواب بدید تو عقود بانکی انشالله البته. خب این دوستمون بهش گفته بود که خب مثلا بپرسید از عالم دین خودتون، رفته بود اومده بود میگفت اصلا نمیفهمید من چی میگم. گفتم اینه، گفت من اینا عالم نمیشه برو مثلا مفتی اون شهر، تو شهر مثلا شیک شهرای مثلا سنی نشین ایران، مفتیشون این سوال رو نمیتونه جواب بده. من به عنوان یه معلم کوچولو دارم این سوال جواب میدم تو مذهب خودم. برای اینه که میگیم گفت ممکنه تو مثال من مثلا از مثال اهل سنت بیارم.
اساس شما داره که چرا این چهار تا سوال
خب این مثال الان دم دست یه ذره پیچیدش بکنم که چیز میشه حالت انفجار اون لامپا به خاطر
مثلا واقعا زیاد فضای مجازی هم که در زمان زیاده ولی دقیقا بورکر
آخه بس اینه که ما اگه بخوایم وارد گفتگو در موردشون بشیم، مثال ببینید، مثلا مثال ملموس بزنیم، میگه فضا مجازی هم نیست، میگن اگر از کسی حدسی سر بزنه، برخی ها معتقدن، برخی از مذاهب چهارگانه، اگر کسی عمدن یه حدسی ازش سر بزنه وضوش باطل نیست، اما اگه اتفاقی باشه وضوش باطله. این حکم الان مبنای عمله، بر اساس نماز میخونه. من چی بگم؟ شما صدای اذان میشنوید تو مغازه‌تون نشستید توی مثلا خیابون‌های مکه شارع فلان، بلند میشید صدای رادیو پخش اقتدا میکنید. خب این دیگه اتفاق دیگه فکاهی هم نیست. آقا مبنای الان شما به کجا متصل؟ به رادیو که متصل نمیشه آدم که. من آقا این، اما شما الان به من بگید که فلان چیزو چرا میگی حرامه؟ من مبنای اصل لازره رو میگم، نمیدونم اکل مال به باطل رو میگم، مثلا لا نشف الاسلام میگم، دارم براتون توضیح میدم. تو مثلا هم که اون داشتم، واقعش اینه که نمیخوام خیلی خشک بشه بس که وارد این بشیم با فقه اهل سنت اینه، مثلا ماسک کشیدن از روی کفش. خب تا اینا رو مثال بزنم، چیزایی رو مثال میذارم که معمولا شما شنیدید و الا در مورد این که واقعا میزان دوری اونها از بس، مثل ما همین بس که تو شیعه اینقدر که شما میگی از این بیشتره. یعنی ما با این بزرگواران اصلا اگه کلاس داشتیم، هی بحثای استدلالی مثلا بودم، آره تو افتتاحیه مثل افتتاحیه همینجا اگه بودین، آره اینه ما باید این کارو بکنیم، مبانی اسلام باید گفته بشه، اینا متعجب بودن. همم جوون همم دانشجو، نه که حالا یه قشر عوامی که مثلا حالا بندگان خدا خانه‌دار بودن چی نمیدونن، دانشجوهاشون میگفتن اصلا این نیست بین ما، یعنی اصلا این تبلیغ این حرفا که شما داریم اینه که ما بریم مبانیمونو در بیاریم از بزرگامون سوال بکنیم، اصلا نه اقبالی به این هست نه این بهش دامن زدیم. یعنی شما خیلی هم سوال، یعنی تعبدیات وراثتی بسیار بسیار پررنگتره بین اونها تا مثلا بین ما شیعیان.
فهم
آها این چهارتا
یا واقعا حالا اصلا بین افکارشون بوده انحرافاتی قرضی هست؟
ببینید نیت خانی نمیشه کرد، اما بس اینه که یه کسی یه اشتباهی میکنه و بر اون اشتباه اصرار میبرزه، میگم نیت خانی نمیکنم. اونی که من میفهمم اینه که انسان از یه جایی که اشتباه میکنه متوجه میشه اشتباهه، اینجا همون نقطه ای که میتونه برگرده عاقبت به خیر شه، برنگرده تا تهش بره. من یعنی تعجب میکنم یه کسی 2 سال درس امام صادق علیه السلام رو درک کنه بعد اینجوری قیاس کنه. این به نظرم یه جا به یه نقطه میرسه میگن این نیست، این همجوری میره. شما نگاه بکنید آدمایی که بعضا تو تاریخ شاید انحرافات عجیب غریب هم درست کردن، یه نقطه چیز دارن، یه نقطه هزیمت دارن، یعنی یه جایی اینا نشون دادن این کاره نیستن. مثلا همین سلیمان ابن سرعت که اینقدر ما بهش میزنیم، سلیمان وقتی امیرالمومنین آمدن برای جنگ جمل گفت جنگ با ام المؤمنین حرامه، نره حضرت اومدن با امام مجتبی خیلی او رو شماتت کردن، به امام حسن گفت اینقدر باید من شماتت میشدم، حضرت فهمیدن پدرم هر کسی رو شماتت نمیکنه، تو رو تحویل گرفت. تو جنگ سفین خیلی رشادت کرد، ولی امام مجتبی که صلح قبول کردن همین سلیمان گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین. بریم این آدم یه جا باید یه انتخاب میکرده نکرده. من خیلی اینو دیدم، یعنی سال 88 قشنگ من تاریخ اسلام رو یه بار دیدم، آدم‌های متعددی در مراتب مختلف یه جا باید تصمیم می‌گرفتن. یعنی بهش رسیدیم، این دارم میگم الان جدا چشم رد میشه، بهش گفتم ببین این الان درست میگم یا غلط؟ گفت من نمیخوام با شما بحث کنم، عاقبت به شر شد. نه که چون با من بحث نه، به خاطر که حق و فهمید و قبول نکرد. یه جمله رو یکی از خطبا میگفتن، میگفتش که ما بعضی از رفقا سال 88 با هم مخالف بودن، سال مثلا مرداد 89 یک سال بعد انتخابات دیدمشون، بحثی شد، گفتن حالا حضرت زینب انقدرم که چیز مورد ظلم واقع نشده، حالا انقدر که میگن پارسال بحثمون چی بود؟ تقلب شده یا؟ الان بحث اینه که حضرت زینب خیلی بهش ظلم شد یا کم ظلم شد؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. نیت خوانی نکردم، من نمیدونم، شاید اونا اجتهاد کردن، زحمت کشیدن. اما میشه کسی دو سال پای درس استاد علیه السلام باشه، یعنی از سرچشمه، یعنی از قبل سرچشمه بگیره و اون نوع استدلال رو ببینه بعد علی قیاس بشه. این یعنی یه جایی گفته مثلا امام صادق یکی منم، این منم یکی احتمالاً اون رو تا برده دیگه، من اینو میفهم، یا مالک. مشروطیت بفرمایید. نه، مولوی عالم، مفتی اونی که حق فتوا، مفتی بالاتره. همین گیر همینه، یعنی میگه اینا کجا آوردی؟ همین سوالی که بزرگ شما اینو از یه جایی استنباط کردی فهمیدی، میگه اینطور فهمیدم. خب برای فهم انسان باید اجتهاد کنه دیگه، هم کلمه اجتهاد رو به کار نمیبرن، هم ساز و کاراشو نمیگن. شما الان حق داری به فقیه بگی چی شد به این رسیدی، میگه با این مبانی. ما خیلی مثلا این خیلی اتفاق میفته تو کارامون، مثلا پایان‌نامه نویسیم میگیم مبانی فقهی فلان چیز چیه، یعنی بر اساس کدوم مبنا. شما میگید مثلا اشخاص حقوق مسئولیت کیفری دارن، یک سازمان رو میشه مجازات کرد، یه شرکت رو میشه مجازات کرد، مبنای فقهی چیه برای دانشجو ها، یعنی دانشجو داره مبنای فقهی رو در بیاره. اینقدر برای همه روه، این نیست که مثلا 5 نفر دو قوم بدونن. اینجا میگه آقا شما با چه مبنایی به این رسیدی که مثلا فلان میوه برای خانم خوردنش حرامه، بقیه میوه حرامه؟ برای چی حرامه؟ هیچ کس جز اون خود اون آدمه نمیدونه، همه فقط اینو میشنون و تکرار میکنن و بهش عمل میکنن. خب محوریت با اوناست دیگه. نه نه، میگه اجتهاد رو داریم. ببینید اجتهاد یعنی یه جهد ساماندار و سازماندار. خب این که بله هر کسی کتابی رو باز میکنه یه اجتهادی کرده، خود اجتهاد یعنی کوشش کردن. کتاب باز کردی که اجتهاد نیست که بگو با چه مبانی این حرف از اینجا در میاد تا من با همین مبانی بتونم اون یکی حرف رو از اونجا در بیارم. خب مبنا نیست. برای اینه که بعضی وقتا مثال ها اینقدر خنده‌دار میشه. برید ببینید از قاعده رضا چی در آوردن. علاقه مند بودید رضا کبیر، همین کلمه تو گوگل بزنید، رضا، رضا بار من با رضا اینا بزنید، رضا شیر دادن کبیر، این چیه؟ خب اینو الان اون موقع که گفتم خیلی از اهل سنت اینجا موافقت بکنم بشه، خیلی از اهل سنت گفتن مزخرف داره میگه، خود اهل سنت هم این حرفو نپذیرفتن. ولی اینو یه مفتی که اونجا نشسته و مسئول دادن فتوای یه مذهب از چهار تا مذهب، این رو میگه و این پخش میشه تو فضای رسانی و فضای مجازی. مشروطیت بله.
اینا اهل رضا رو رد میکنن، یعنی میگن همه اهل قابل قبوله. و من مثلا از دور که شنیده بودم که مثلا روی هیچی حرف میزنن، ولی وقتی که مثلا رفتم صحبت کردم با خودشون، اینا مثلا چند تا کتاب میذارن در نقد اهل رضا، اون کتابا مثلا 10 تا 20 تا احادیث آوردن که پیامبر گفته شما هر حدیثی از من بهتون رسید ردش نکنید، شاید حرف من مثلا مضمون نه.
نمیگم ببینید مبنای تعریفی داره. شما من میگید چرا پولایشون رو برداشت، میگم چون زورم میرسه، مبنام اینه، الان یه مبناه و از سر عقلانیت مبنا قابل دفاع بودنه، ولی من مبنام زوره، الحق لمن غلب، اینم یه مبناست دیگه. این که اون مبنا قابل دفاع باشه، قابل توجیه باشه، همون پیغمبری که گفت هرچی از من دیدید چیز نکنید، رد نکنید، اون برم میگه هرچی دیدید با قرآن نمیخونه فضربو و علال جدار بزنیدش به. خب سازوکار فهم تطبیقی آدم تطبیق چیه؟ همجور راحت بریم بگیم آره؟ برای چی ما به حدیث میرسیم ترمزمون رو میکشیم؟ چون میگیم ما اینجا تخصصی؟ هیچ تخصصی نداریم. بعد حالا همه مستقیم ورود بکنن و استنباط بکنن. سنگ رو سنگ بم؟ نخواهد شد. والله میگیم فلان روایت این با قرآن نمیخونه، فرض با قرآن نمیخونه یعنی قرآن بعد عیناً یه آیه داشته باشه همین رو گفته باشه. خیلی پیچیده است. والله بسیاری از احادیث ما مابعضای مستقیمی در قرآن ندارن. یه بحث بسی گفته بعد میگیم آها این میخواد فلان حکم رو تبیین بکنه که قرآن فلان جا در کلیت موضوع به این اشاره کرده. از اون حرفی که اون گروه عزیز میزنن در مورد رد علم رجال خیلی حرف پوسیده ایه. حالا کتاباشون رو من ندیدم، اما بحثاشون رو این منور جسته گریخته شنیدم. بفرمید. نه دیگه شیعه هم. بله اینا جز برادران داخلی هستن.